بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتأه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأبانه. خب، آیه شریفه 7 از سوره مبارکه حجرات که چندین جلسه است داریم با هم بحث میکنیم، آخرین قسمت این آیه که انشاءالله امشب بتونیم بحث این آیه رو با هم جمع کنیم، بعد از بیان اون مطالبی که در طول چند جلسه گذشته در رابطه با محتوای این آیه بیان شد، در پایان آیه ذات اقدس الهی می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولائک، اینان کیا؟ کسانی که قبل خصوصیاتشو بیان فرمود، کسانی هستند که توجه دارن پیغمبر در میانشون هست، کسانی هستند که زیبایی و ارزش ایمان براشون معلوم شده و ایمان رو محبوب قرار میدن، و کسانی که نسبت به کفر و فسق و عصیان ناپسندی و نارضایتی دارن. به تعبیری یعنی با این نظام الهی که هم در تکوین ماده و هم در تکوین عالم معنا خداوند قرار داده، خودشون رو وفق میدن و هماهنگن. یه نکته‌ای که شاید در جلسات گذشته اینجا یادم نمیاد اشاره کرده باشم، لازم تکمیل بحث گذشته این رو اضافه کنم. ببینید، بنده عرض کردم همون گونه که در نظام ملکی وجود ما، نظام مادی وجود ما، خداوند یک نظامی در این عالم قرار داد. مثلا نیازمند به آبیم، خب آب محبوب ماست. نیازمند به غذاییم، غذا محبوب ماست. و یه سلسله امور که با ما خوشایند نیست، نمیپسندیم. این نظام در عالم ملکه، در عالم ملکوت هم خداوند ایمان رو محبوب قرار داده، کفر و فسق و عصیان رو ناپسند و مکروه قرار داده. اما این که ما قرار خودمون رو با این نظام وفق بدیم، این در این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی این با نظام وجودی شما هماهنگه. انسان وقتی با اون نظامی که خدا قرار داده هماهنگ نمیشه، ضررش رو متوجه میشه، شامل حال خودش میشه. یعنی وقتی ما گرسنه ایم، غذا نمیخوریم یا غذای سالم نمیخوریم، تو هوای آلوده عمدن میریم، خب معلومه با نظام الهی خودمون رو وفق نمیدیم. در رابطه با بعد ملکوتی هم همینطوره. اولائکه اونا کیا؟ اونایی که با این نظام الهی خودشون رو وفق میدن. تعبیری که من بارها در طول این چند سال در این حسینیه وقتی صحبت از قضا و قدر بوده عرض کردم، یه فرمولی رو عرض کردم، تغییر قضا و قدر کار ما نیست، قضا و قدر ما نمیتونیم عوض کنیم، تطابق با قضا و قدر وظیفه ماست، همکار ماست، اصلا وظیفه ماست که ما باید خودمون رو با قضا و قدر الهی وفق بدیم. یعنی خدا مقدر کرده این نظام را، قضا هم کرده، گذرانده، دیگه برگشتنی نیست. حالا ما ایم که باید خودمون رو با این قضا و قدر تطبیق بدیم که اون نتیجه ای که خدا در این نظام معین کرده شامل حال ما بشه. این اولائکه برمیگرده به این حرف که خیلی معانی توش نهفته شده، یعنی کسانی که اینکه ایمان محبوب است اینو متوجه میشن، همون گونه که یه انسان بیمار اشتهای به غذا ندارد، بیماره، ولی انسان سالم و گرسنه خب میل به غذا داره، این با نظام الهی هماهنگه. یه انسان سالم ملکوتی ایمان رو دوست می‌داره، از کفر بدش میاد، از فسق بدش میاد، لذا یک محک خوبی هم هست که انسان خودشناسی کنه. ببینید، ما وقتی که در نظام جسمانی وجودمون الان میخواییم ببینیم که مثلا چهرمون، ظواهر زندگیمون، از آینه استفاده میکنیم، اما این که مثلا در روایات به ما گفته شده المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است، یعنی مؤمن که الان اینجا واستاده من توش اینجوری نگاه کنم، یعنی مؤمن داره واقعیت شما رو به شما منعکس میکنه. اگر کسی مؤمنه از شما خوشش نمیاد، اگر کسی مؤمنه شما نگاه بهش میکنید یک کمی رو ترش میکنه، میگه چی شده، یه چیزی در من دیده داره اینجوری نشون میده. لذا یه انسانی که توجه به این معانی پیدا میکنه، اگر دید یه مؤمن تحویلش نمیگیره، به فکر فرو میره من چه کار کردم. آینه چون عیب تو بن مدراس، خود شکن، آینه شکستن خطاست. اگر جلو آینه وای میستم متوجه میشم یه مشکلاتی الان در ظاهر وجود من هست، پس آینه گناهی نداره، او داره واقعیت رو به من نشون میده. لذا خداوند میخواد بگه در نظام الهی در این عالم، ببینید آیا ایمان رو دوست میدارید، ببینید از کفر بدتون میاد، از فسق بدتون میاد، از اسیان بدتون میاد یا نه. اونایی که اینجوری هستن، اولائکه این دسته، هم راشدون، هم خودشون، همینا رو میگم، این هم دوباره برای تاکیده، اینا راشدون. حالا این کلمه راشدون همه وقت امشب ما رو علی القاعده میگیره. راشدون یعنی چی؟ خیلی معانی توش نهفته شده. با یه بیان سطحی گذرای موقتی بخوایم رد بشیم، رشد یافتگان، راشدون جمع راشد، رشد یافته، رشد یافتگان. خب یعنی چی؟ منظور چیه؟ این رشد یافت، درخت رشد کرد، این حیوان رشد کرد، بزرگ شد، این بچه که به دنیا اومد رشد کرد، حالا یه جوان تنومند قوی شد. نه، منظور چیه؟ برای اینکه این واژه در پایان این آیه با این همه توضیحاتی که آیه داشت مشخص بشه و نکته های بسیار مهمی رو در بر داره، اول اجازه بدید من از کتب لغت استفاده کنم که رشد رو از نظر لغوی چی معنی کردن، از نظر اصطلاحی چجوری معنی میشه، بعد شواهدی از قرآن بیارم که تو آیات قرآن وقتی سخن از رشده، رشد چگونه داره مطرح میکنه، منظورش چیه، و یه چند روایتی هم از مولا امیرالمؤمنین در رابطه با رشد به اندازه‌ای که وقت ما امشب اجازه بده که آیه‌ام بتونیم جمع کنیم. صاحب العین فراهیدی در جلد 6 صفحه 242 که کتاب لغت معروفیه، وقتی رشد رو میخواد از نظر لغت معنا میکنه، میگه راه یافتن به مقصد. این ظریفه، راه یافتن به مقصد. الان اگر شما گندمی رو تو مزرعه کاشتید، رشد گندم با این لغت رایا مقصد از کاشتن چیه؟ خوشه بده دیگه. حالا اگه سبز شد خیلی قشنگ مثل چمن، کافیه؟ مقصد اینه؟ نه، اون رشد چمن فقط سرسبزیه، چون قصد از کاشتن بذر چمن سرسبزیه، لذا یک کمی میاد بالا میزنید با ماشین چمنزن یا با قیچی چمنزن که زرد نشه، دوباره سرسبزیشو نگه داره. حالا اگر گندمو کاشتیم مثل چمن داریم هی میزنیم، قصد که این نیست، قصد اینه که بیاد بالا به خوشه بنشینه. حالا اگر ما بذر سیب رو کاشتیم، خب بذر گندم دیگه 6 ماه 7 ماه 5 ماه فلان تموم میشه. آیا ما مثلا بذر سیب و 5 6 ماهه میبینیم میوه نداد میبریم؟ میگیم باید بدونیم قصد از بذر سیب چیه، اون شناخت رو داشته باشیم که باغبان بلده، یه مهندس کشاورزی بلده، 3 سال 4 سال 5 سال میگه این کارا رو بکن، سم بده، کود بده، چه تا یواش یواش به بار بنشینه. حالا چرا از درخت کاج توقع این میوه رو نداریم؟ برای اینکه قصد از کاشتن کاج این نیست. خب پس رشد راه یافتن به مقصد، این از در لغت درسته. در اصطلاح قرآنی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد 4 صفحه 140 که این مرحوم مصطفوی که این کتاب رو نوشته، التحقیق فی کلمات القرآن، زحمت خوبی کشیده، تقریبا مثل راغب در کتاب مفردات کلماتی که در قرآن معنی شده نزدیک میشه، میگه در قرآن این کلمات درسته در لغتی معنی رو میده، قرآن اینجوری داره استفاده میکنه. ایشون میگه که در اصطلاح قرآنی جلد 4 کتاب التحقیق به کلمات القرآن الکریم صفحه 140، در اصطلاح قرآنی هدایت یافتن به سوی خیر و صلاح. یک کمی ظریف‌تر شد، اونجا گفت چی؟ راه یافتن به مقصد. اینجا یعنی مقصد خیر و صلاح داره میگیره. حالا از قرآن میارم که این خیر و صلاح منظور چیه؟ خیلی ظریفه. هدایت یافتن به سوی خیر و صلاح و در مقابل قیه که به معنی انحراف از حقیقت میباشد. قبلن این بحث رو ما با هم داشتیم، عزیزان آشنا هستید، ما در قرآن کریم هم واژه قوایت داریم با قین، هم واژه زلالت داریم با صداد. کسی که دچار زلالت شده یعنی چی؟ یعنی گمراه، راه رو گم کرده، مقصد و بلده، مقصد براش مشخصه، ولی راهی که قراره به این مقصد برسه اون راه رو بلد نیست. مثلا فرض کنید، حالا حتی در بحثای فیزیکی، بنده قرار بود بیام حسینیه، خب مقصدم مشخص بود، در منزل در اومدم، کجا میرید؟ میخوام برم حسینیه، مقصد من حسینیه بود، ولی حالا دچار یک مثلا حواس پرتی شدم، یه مشکلی برام پیش اومد، یک حالتی به من دست داد، راه رو یه دفعه گفت اصلا من فرام. دیدید بعضی وقتا انسان شماره تلفن خودش یادش میره، یه حالتی گیجی به آدم دست میده. این اینجا دچار قوایت نیست، دچار زلالت، یعنی مسیری که قراره به اون مقصد برسه این مسیر رو الان داره جا به جا میکنه، گمراه میشه، لذا گمراه بیراه اینا زلالت میگن. اما قوایت مقصد را نمیداند، در مقصد دچار مشکله، مثلا هدفی برگزیده، شما میگی خانه از پای بست ویران است، هرچی هم تلاش بکنی به این مقصد برسی پایده نداره، چون مقصد غلطه، ممکنه تلاش داره به مقصد برسونه، راهی هم که انتخاب کردی برای اون مقصد درسته ولی مقصد غلطه، باید اونجا رو اصلاح بکنی. اگر دقت کنی در اون آیه‌ای که شیطان میگه که لعقبینهم، میگه من چی رو برای بندگان تو هدف رو تو زندگیشون جا به جا میکنم، مقصد رو عوض میکنم. ممکنه نماز بخونه ولی نماز برای ریا باشه، هدف این نبود ما نماز برای ریا باشه، ممکنه روزه بگیره، میگه برای اینکه قند خونم بیاد پایین. ممکنه نماز بخونه، میگه برای دیسک کمر مفیده. مگه ایناست؟ مقصد یه چیه؟ حالا ممکن این فواید توش باشه، مقصد یه چیز دیگه است. لذا فرمود رشد اینجا وقتی ما میگیم در راه یافتن به مقصد در مقابل قی، که هرچی هم انسان تلاش بکنه چون هدف غلطه به اون مقصد درست نائل نمیشه. خب حالا وقتی اینجوری معنا شد، این از نظر لغت، این از نظر قرآن برداشت کرده، برای اینکه با توجه به آیات قرآن برای ما بهتر جا بیفته، از جمله آیاتی که به مناسبتی یه موضوعی رو داره در قرآن بیان میکنه و بعد توجه به این واژه رشد به ما میده با این معانی دوتا که اینجا عرض کردم، بعد از همه این بحث ها مرحوم استاد مطهری یه نتیجه ای گرفته، یه تعریفی راجع به رشد کرده خیلی قشنگه که اونو بنده اضافه میکنم. اما آیه ای که در قرآن این مطلب رو، حالا دو آیه کنار همه این مطلب رو برای ما روشن میکنه، سوره مبارکه نساء آیه شماره 5 و 6. نکته ظریفی در این دو آیه نهفته شده، عنایت بکنید. در آیه شماره 5 میفرماد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. حالا این که اموال خودتون گفته، مفسرین این رو بحث کردن، من دیگه خیلی وارد اون جزئیات نمیشم چون بحث ما چیز دیگره، فهرستوار فقط اینجا میگم. خب اگر ظاهر بخوایم معنی کنیم، اموال خودتون را به سفها ندید. سفی کیه؟ کسی که عقلش به اندازه کافی نیست. یک کمکی ما توی فارسی میگیم شیرین عقله، یا مشکل اندیشه‌ای داره، خوب نمیتونه. مثلا الان این مال بهش دادی، لذا معاملم شرعن با اینا اشکال شرعی داره، چون سرش راحت میتونن کلا بذارن، یا راحت میتونه الان این پول رو هدر بده و در جایی که مناسبه استفاده نکنه. میگن در واقع داره اموال اونها، کسی که مثل قیمه یتیمه، اموال یتیم در اختیار قیمه دیگه، قیم سرپرستی میکنه، ولی وقتی به حد کافی رشد رسید اموالش رو بهش تحویل میده. میگه اموالکم، اینجا دو تا نکته ظریف قرآنی داره که مفسرین بهش پرداختن. مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه روش مانور قشنگی میده. یه نکته این که میگه منظور حتی اگر نسبت به مثلا کسانی که تو جامعه مسئولیت اموال عمومی رو قرار عهده‌دار بشن، بیت المال در اختیارشون باشه، این اموال کمی مال همه شما هست، مال یه نفر نیست. حالا اگه شما اختیار داری، در اختیار افراد سفی قرار نده که بلد نیست میخواد چه کار بکنه، ثروت عمومی جامعه رو به باد بده و به هدر بده. این یک معناست اموال کم گفته. و باز هم یه معنای دیگر اینه که اموالتون را، اموالکم را ندید، میگه شما همون گونه که الان مال یه سفی سرپرستیش با شماست، یا مال یه یتیم سرپرستیش با شماست، اینو باید مثل مال خودت حساب کنی. نگی خلا مال خودش رو میدم به جهنم هدر داد. همون گونه که شما در حفظ مال خودت میکوشی باید بکوشی. لذا حکم اموال خودتون گفته. به همین جهت کسانی که متشرعن در قبول امانت خیلی دقت میکنن. اگر شما چیزی رو به کسی میخوای بدی، بگی امانت شرعی قبول میکنی، همون جوری که مال خودش حفظ میکنه باید حفظ کنه. اما حالا اگر طرف میگه من دیدم بعضیایی که این ریزکاری‌های شرعی، میگه آقا من قبول میکنم ولی به عنوان امانت شرعی نه، من تمام تلاشم و انشالله میکنم مالت حفظ کنم، قبول داری به من بده، اگه نه منو مسئول قرار نده. از این جهت اموالکم گفته، اینو فقط برای اینکه چون تو آیه اومده، ولی منظورم حالا چیز دیگه است. میگه اگر شما سرپرستی افراد سفیه رو عهده دارید، اموال رو در اختیارشون قرار ندید. آقا شما اسلحه پر رو به دست بچه میدید؟ خب نمیتونه ازش استفاده به جا بکنه. حالا اگر کسی 50 سالش سفیه، اسلحه پر رو به دستش میدین؟ خب این الان شرایط استفاده اینو نداره، باید شرایط نحوه بهره وریش رو بدونه. میگه ولا تؤت السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، این اموالی که باعث برپا ایستادن و قوی شدن افراد در جامعه است، ورزقوهم فیها، ولی به اینها بخورانید. اینجوری هم نگی که حالا بگید این بنده خدا مالش دست من، خودش دفعه دیگه خودشو گرسنه نگه دارم، نظارت کن روزیشو بهش بده، وکسوهم بپوشونید و قولوا لهم قولا معروفا. حالا اگرم مالشو تا دست خودش نمیدی میگه بده مگه مال من نیست، شما شرعا نمیتونید بدید، با سخن نرم و ملایم و خوب و نحوهی که دلش نشکنه ولی وظیفه شرعی تو انجام بدید. اون وقت آیه بعدی رو ببینید، وابتلوا الیتاما. اول سفیر رو گفت، حالا یه جمله ایتام. شما قیم یتیمید، مسئولیتی نسبت به یه سری افراد یتیم دارید، میگه اینا رو امتحان کنید. حتی اذا بلغ النکاح، اگر به سن ازدواج رسیدن، بالغ شدن، فاذا آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، اینا رو امتحان کنید. اگر یافتید، آنستم یافتید که اینها رشد لازم رو دارن، اموالشون رو بهشون بدید. خب اینجا رشد یعنی چی؟ یعنی میفهمد که این مال را باید در چه مسیری به کار ببرد. بیان کلیش میشه از این آیه با اون توضیح خیلی ظریفه در قرآن، این یه مستاق رو داره میگه، ولی بیان مفهومی کلی که میخوایم راجع به رشد با توجه به معنی لغوی که از کتاب العین گفتم، معنی لغوی که در التحقیق فی کلمات القرآن عرض کردم، و این دعایی که الان از قرآن کریم شاهد آوردم، معنای کلی مفهومی چی میشه؟ ما اون چه که در اختیارمون هست باید بین این که این هدف است یا ابزار، هدف است یا وسیله، اول اینو باید جدا از هم بفهمیم. کسی که بین هدف و وسیله فرق نمیگذاره رشد لازم رو نداره. حالا کسی که هدف رو میفهمه، ابزار رو میفهمه، ولی ابزار رو در مسیر هدف به کار نمیبره، هدف رو فدای ابزار میکنه، این هم رشد لازم رو. چه کسانی رشد یافتن؟ که در نظام عالم وجود بین هدف و ابزار فرق را متوجه بشن و در عمل ابزار را به عنوان ابزار در راستای هدف به کار ببرن. شاهدش باز در یک مفهوم کلی سوره مبارکه بقره آیه شماره 200 و 201 و 202. آیه شماره 200 سوره مبارکه بقره، فاذا غزیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. وقتی حج رو به جا آوردید، وظیفه حجیتون انجام شد، اعمال به جا آوردید، حالا یاد خدا کنید، ذکر خدا کنید، از خدا درخواست کنید. همون گونه که برای چون رسم بود در گذشتم، معمولا برای پدراشون دعا میکردن به عنوان افرادی که حق به گردن ما دارن چند، میگه بلکه بیشتر از اون چه که نسبت به آباتون، اجدادتون، بستگانتون شما توجه میکنید، به خدا با توجه کنید. فمن الناس من یقولو، بعد میگه حالا مردم اینجوری هن، این وظیفه رو دارن انجام میدن، دعا میکنن. فمن الناس من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا در دنیا به ما بده، و ما لهو فی الاخرت من خلاق، اما اینا دیگه در آخرت بهرهی ندارن. اینا مشکلشون طبق توضیحاتی که تا اینجا دادی مشکل چیه؟ عدم رشد. چرا؟ چون هدف را گم کردن، خیال کردن ما وقتی داریم میریم در خونه خدا چیزی میخوایم. مشهد مشرف بودم، یه بنده خدایی منو دید، اومد جلو گفت فلانی، من معمولا وقتی میان کنار زری امام رضا دیگه طبیعی شده، آقا خونه ندارم، آقا مریضم، آقا گرفتارم، آقا پلانم، آقا پلانم، من یه کمی خجالت میکشم همش. البته بله اینا بزرگانمان، ما میریم عرض ادب میکنیم، ولی حالا من چه کار بکنم؟ گفتم والا برخی از اساتید ما به ما اینجوری یاد دادن، گفتن از در خونه که راه میفته بره حرم، تو را صلوات بفرست، هدیه کن به امام رضا، ذکر نادعلی بگیر، هدیه کن به امام رضا. توی حرم بشین قرآن بخون، هدیه کن به امام رضا. و کسانی رو من میشناسم 5 روز 6 روز 10 روز مشهد مشرفن، یه ختم قرآن میکنن، هدیه میکنن به امام رضا. حالا ما یه وقت هست میخوایم، به قول مرحوم استاد مطهری میفرمود تو اماکن زیارتی میگن آقا بده بده بده، یه وقت نمیگن بگیر. چیو بگیر؟ آقا بدی ما رو بگیر، از ما دور کن. آقا این انانیت از ما بگیر. آقا این خودخواهی ها رو ما از ما بگیر، کمک کن اینا دور بشه. حالا میگه بله، بعضی ها وقتی مناسکشون انجام شد، که یکی از نمونه های عالی عبودیت حج دیگه، عبادت توحیدی، اونجایی که دیگه هرچه جز خداست انسان باید بذاره کنار. و عجیبم اینه که اولین دعایی که بعد از حلول ماه مبارک رمضان شما دعا میکنید و تا آخرین دعایی که تو ماه رمضان دارید و هر روزم داره، ارزقنا حج کل بیت الحرام. هی این مسئله حج، حج به عنوان یک عبادت توحیدی خاص، حالا تو این عبادت به عنوان یه نمونه، پس در هر عبادتی از خدا میخواین، میگه یه عده اینجوری میخوان ربنا آتنا فی الدنیا، پس اینا رشد ندارن چون نمیدونن چی باید بخوان. اما آیه بعد، و من هم من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. حالا بعضی ها خیال میکنن این معناش اینه، گفت یه بنده خدایی گفتن خربازه میل داری یا هندوانه؟ تابستون بود، هوا گرم بود، کدومش بیارم؟ گفت هر دوانه. حالا گفت خب بله دیگه، هر دوانه رو، ما هم دنیا رو میخواییم هم آخرت. اما با توجه به معنای رشد و معنایی که اینجا میگه، حالا آیه بعدم تاکید میکنه و روایتم بیان میکنه و معمولا متاسفانه کم به این توجه میکنن، میگن معنای حسنه دنیا یعنی چی؟ اگر ثروت است، اگر قدرت است، اگر علم است، اگر عبادت است، هر چی هر چی، اینایی که تو عالم ما جزو خوبی ها حساب میکنیم، چون ثروت رو هم خیر قرآن بیان کرده، اینا در صورتی حسن است که در راستای آخرت مفید واقع بشه. اگه ثروت در راستای آخرت مفید واقع نشه حسن است، بلکه عذاب فرد. میگه داشتی، چرا در اون مسیری که قرار بود استفاده کنی نکردی؟ اسراف کردی، حق دیگران رو ندادی، تازه اینجا باید ما جواب پس بدیم. اگر علم داریم عمل نمی کنیم، علم داریم به وظیفه‌ای که در تعلیم داریم انجام نمیدیم، اگر علم داریم اون وظایفی که به عهده علما میاد انجام نمیدیم، این علم که وزر و وبال میشه، پس این حسنه نیست. اگر قدرت داریم، از قدرت برای ضعفا استفاده نمی کنیم، از قدرت اون وظیفه‌ای که رو دوش کسانی که قدرتمندن، شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، انجام وظیفه نمی کنیم، این که حسنه نیست. میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، چون ما اون چه که قرار حسنه آخرت باشه باید از دنیا فراهم کنیم. ان خیر الزاد التقوا، ما در دنیا زاد آخرت رو باید فراهم کنیم. لذا چه کسانی اهل رشدن؟ اولا هدف بدونن که والآخرت خیرون و ابقا، ثانیا بدانن در دنیا تلاش بکنن. بله تنبلی در دنیا نداریم، اگه در مسیر اقتصادی استعداد داری برو تلاش کن، امکانات اقتصادی فراهم کن. نمونه مثل خدیجه کبرا سلام الله علیها، با ثروتش چه کرد؟ و خیلی ها در طول تاریخ که نمونه ها بودن. میتونی به یه قدرتی برسی. علی ابن یقطین، چرا امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین فرمود پست نخست وزیری هارون رو قبول کن، ولی به صفان جمال فرمود چرا شطراتو اجاره دادی؟ نه برو کنار. یعنی اون نمیتونه از این موقعیت اون استفاده ای که قراره بکنه بکنه. میتونی قدرت پیدا کنی ولی حسنه باشد. در چه صورتی حسنه است؟ که در راستای هدف اینا رشد یافتن. این مثل اینه که ببینید آیه رو شاهد آوردم، امتحان کن. آیه فرمود ببین این یتیم الان به حدی از بلوغ رسیده که میتونه از این ثروت در راستای هدف درست استفاده کنه، تحویلش بده. اگه نه، نده دستش، خودت زیر پوشش بگیر، نظارت داشته باش. پس رشد هدف را شناختن و هر چه غیر اون هدف است در راستای اون هدف به کار بردن، اینا هم راشدونن. اینا کسانی هن که اگر این درخت رشدش به اینه که قراره میوه بده، به حد میوه دادن رسید، میگیم رشد کرد. اگر رشد بذر چمن سرسبز شدن سبز شد، پس رشد کرد. اگر رشد گندم خوشه دادن است، به خوشه نشست، پس رشد کرد. رشد انسان چیه؟ به اونجایی که هدف و وسیله را گم نکند. لذا غی و رشد را بداند. قد تبین الرشد من الغی که اشاره فرمودن، میگه اینا رو برای شما توضیح دادیم، تبیین کردیم، مشخص کردیم. لذا و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. عذاب نار، میدونید شما در صد بار دعای جوشن کبیر فرازاش آخری که خلص نامن النار و مطرح میکنی، هم قرآن به سر کردن در مرحله اول، مرحله دوم این قنامن عذاب نار اونجا مطرح میشه، یعنی آخرت ما از دست نره. آخرت جز اونایی که از مسیر کمال جدا شدن به رشد واقعی رسیدن ما جدا نشده باشیم. با اون توضیحاتی که توجه دارید، میگه لذا خدایا در دنیا حسنه، آخرت حسنه، یعنی ما در آخرت اون کمالی که قراره بهش نائل بشیم برای ما حاصل بشه، و این در صورتی است که رشد، اهل رشد باشیم. رشدم در صورتی هست که ما بین هدف و وسیله گم نشیم. اینجا رو فراموش نکنیم. وقت آیه 202 رو ببینید، اولائکه اینا کیا؟ میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. لهم نصیب مما کسبوا، اون چه به دست میارن. خب یه وقت بنده یک عمر زحمت میکشم ثروتی به دست بیارم، علمی به دست بیارم، شهرتی کسب کنم، قدرتی کسب کنم، اما این نصیب مما کسبوا، این واقعا بهره است برای من، یا فردای قیامت میگم ای کاش اینا رو نداشتم، چون وقتی اینا رو پیدا کردم وظایفی به عهدم اومد، وقتی وظیفه به عهدم اومد به وظیفم عمل نکردم. لذا چه مشکلاتی برای انسانهایی که این امکانات رو دارن ولی از این امکانات در اون راستا قرار استفاده کنن استفاده نمی کنن. بعد والله سریع الحساب، زود به حسابا رسیدگی میشه، معلوم میشه. خب پس رشد با توجه به این توضیحات. اما یه نمونه دیگری هم اجازه بدید من از قرآن براتون عرض کنم تا بعد سراغ روایت برم. قضیه شو همه تون میدونید، خیلی هم مطرحه، معمولاً هم زیاد گفته شده، همگی شنیدیم، اما این نکته بسیار ظریفی توش نهفته شده، شاید اون نکته رو کمتر گفته باشن. یه مقدمه عرض کنم، این مقدمه رو برای ورود به این دوتا آیه کلام میخوام عرض کنم و نکته بسیار ظریفی در رابطه با همین بحث رشد توشه، عنایت بکنید. ببینید طبق آیات قرآن کریم انبیا برای رسیدن به درجات بالاتر مورد امتحان قرار می گیرند. صریح آیه است راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و ابتلا ابراهیم. حالا امتحانات به شکل‌های مختلفیه که قراره، حتی در رابطه با وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام میگن اون مقام سار اللهی که تو دهه محرم با هم صحبت کردیم در صورتی حاصل می شود که همه این بلاها رو حضرت با جان دل بخرن، و حضرت هم خریدن، آمادگیشو نشون دادن که شاید خیلی ها براشون حتی از اولیاء الله قابل تحمل نبوده باشد. از جمله این امتحانات درسی است که حضرت موسی از خضر قرار فرا بگیره. ببینید اینجا این شبهه پیش نیاد، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزمه، خضر پیغمبر ظاهری نبود، ولی خب بله، مثل اینکه مثلا جبرائیل میاد یه دستورات رو از خدا میاره به پیغمبر میده، نه اینکه از او بالاتر، الان مأمور این کاره. حضرت خضر مأمور باطنی خداوند در این عالم، زنده هم هست تا خدمت امام عصر علیه السلام، الان هم در محضر امام عصر جز خدمتگزاران امام عصر، از مأمورین امام عصر در بحث اوتاد و عبدال که یه سال بحثش کردم، و بعد از ظهور در خدمت حضرت. خضر مأموریت های خاصی داره. حالا وقتی که حضرت موسی قرار اون تعالی رو پیدا بکنه، درجات بالاتر بره، فوجدا، سوره مبارکه کهف آیه 65 اول، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. دو تا ویژگی در کنار ویژگی اولی که عبد و وجدا عبدا، موسی با اون همراهش یه عبد بود. میدونید بالاترین مقام، مقام عبودیت که پیغمبر اسلام در رأس شهادت میدیم عبده و رسوله. حالا یک عبدی را اونا قرار شد که پیدا کنن، پیدا کردن. ویژگی عبد چیه؟ آتیناه و رحمتن. این رحمت، رحمت خاصه است یا عامه؟ خاصه است، چون یه ویژگی های خاصی حضرت خضر داشت که حتی در اون مرحله موسی هم نداشت دیگه. حالا قراره موسی از او یاد بگیره. یک عنایت خاصی خدا به او کرده، یه مأموریتی رو لیاقت داره، این مأموریت رو بهش بده. من عندنا، از ناحیه خود ما، و علمناه، خود ما خدا به او تعلیم دادیم، من لدنا علما، علم لدنی را، اون علم خاص خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما گرچه متولد نجف بود ولی اصالتاً چون مازندرانی بود هنوز یه چیزایی از لهجه های مازندرانی ها رو بلد بود، گاهی شوخی میکرد میگفت علم اونها لدنیه، علم ما به قول مازندرانی ها ندنیه، ندنم، نمیدانم. حالا علم لدنی دیگه، اون اگر مولا امیر المؤمنین میفرماین که سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پشتش گرمه، چون متصل به حضرت حق است. همه علوم از ناحیه حضرت حق به اونها الهام میشه، به اونها داده میشه، وگرنه چه کسی جرأت داره یه همچه ادعایی بخواد بکنه. حالا این عبد که جناب خضر است، در قرآن اسم مرده نشده ولی در تفاسیر و روایات معرفی میکنن که جناب خضره، که این آتیناه و رحمتن من اندنا و علمناه من لدنا علما، و اون علمی که از ناحیه ما به او داده شده، علم لدنی، آیه 66 که مورد نظره. قال له موسی، حالا موسی پیدا کرد، رسید، خدا بهش معرفی کرد این فرد، برو قرار پیش او هم شاگردی کنی تو. قال له موسی هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. حالا اینجا این نکته خیلیه، آیا میشه دنبالت بیام، با تو باشم، تابعت بشم، منو به شاگردی بپذیری، به من بیاموزی اون چرا که به تو آموخته شده است که رشد به من بده. خب این اون قضایای بعد کشتی سوراخ کردن و دیوار خرابه رو چی کردن و اون جوان رو جانش رو گرفتن، اینا رو حالا در قرآن میدونید مفصله. یعنی چی؟ یعنی یک شناختی غیر از شناخت ظاهر عالم. خیلی ظریفه، به این نکته دقت کنید. ما در روال ظاهر عالم الان مثلا میگیم که آقا هدف خداست، هدف فردای قیامته، این کارایی هم که برای ما مشخصه، ما این کارا رو ببینید در راستای اون هدف هست انجام بده. پس حالا در راستای اون هدف هست، یک کمی سخته، یک کمی مثلا فرض کنید مشکلاتی داره پیش میاد، ما رو دل سرد میکنه، پس معلومه که ما رشد رو نداریم، چون فهمیدیم هدف اونه، اون مرحله فهم رشد رو داریم ولی عملی که بر اساس رشد باشه نداریم. این حتی در ظواهر عالم. اما یه وقت میگن همه چیز همین ظواهر نیست. چقدر زیباست که انسان چشمش رو به باطن عالم هم باز کنه، با یه نگاه دیگری به بال این عالم نگاه کنه. شما این دعای پیغمبر خدا رو دقت کنید، علی الظاهر یه چیز ساده است ولی همه این حرفا توش نهفته شده. چطور پیغمبر در دعا میگه رب ارن الاشیا کماهی، کماهیه، کماهی یعنی چی؟ خدایا به من نشون بده اشیا را. خب این تریبون یه شیه، وجود من شما شیه، آسمان و زمین شیه، همه حقایق عالم وجود شیه. رب ارن الاشیا، خدایا به من نشون بده کم اونجوری که هست. اونجوری که هست یعنی چی؟ یعنی حالا یه نمونه بگم اب نداره. گفتن که کتاب سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی رو خوندن عزیزان؟ اگه نخوندید حتما بخونید، حتما بخونید. کوچیکه، کتابچه است. مرحوم آقا نجفی قوچانی از علمای بزرگ بود. من در قوچان سر مزارشم رفتم، الان مقبره داره، همون خونه قدیمیش. ایشون در نجف از علمای بزرگ بوده، بعد اواخر برمیگرده قوچان و حدود شاید مثلا 100 سال 100 خورده سال قبل بشه فوتش اینا. تمام ماوقع لحظه مردن تا قیامت و محاسبه رو بعضیا میگن در عالم مکاشفه دیده، شبیه این زندگی پس از زندگی که الان گاهی هم تو تلویزیون میگذارن، ایشونی هم چه مکاشفه ای براش دست داده. بعضیا میگن از روی روایات، به قدر مجتهد بود، فقیه بزرگی بود، شاگردای آخوند خراسانیه، و ایشون میگن از روی اون روایات ترسیم کرده. ولی حالا بعضیا هم خوش سلیقگی کردن، پاورقی هر چی ایشون میگه روایتشو میارن که این مطلبی که ایشون میگه تو این روایت، این روایت توی مطالب مفصل. ایشون میگه من جمله از چیزایی که در عالم برزخ برای من رخ داد، گفت وقتی که بین الحرمین واستاده بودم، حرم ساعت حرم امام حسین زنگ میزد، ساعت حرم حضرت ابوالفضل هم زنگ میزد. میگفت در حالت بیداری ما زنگ میشنیدیم، ولی من تو عالم برزخ دیدم زنگ نیست، دیدم زنگ ساعت حرم امام حسین دنگ دنگ میکنه، میگه هل من ناصرن ینصرنی، هل من ناصرن ینصرنی. خب گوش دادم، دیدم بله، دیدم ساعت حرم از تبرز میگه لبیک یا ابن رسول الله، لبیک، رب ارنا الاشیا کما هی، چشم دل باز کن تا که جان بینی وانچه نادیدنی است. حالا اگر حضرت موسی میگه انت علمنی، به من یاد بده، مما علمت رشد، اون رشدی که با اون علم حاصل میشه، چه علمی؟ لذا ظاهرا میزنه یه آدمو میکشه، میگه نمیدونی پسش چه ماموریتی بود، من مامور الهی بودم پدر و مادر این جوون نجات بدم، لذا عمرشو خدا گفت اینجا باید تموم بشه. آقا چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ طبق زوار ظاهری آقا چرا مال مردم رو خرابش کردی؟ میگه من مأمور بودم، این یه حقی داره، حقش ضایع نشه، اون دیوار غیر کناره میدونید. حالا اگر قرار کسی به رشد برسه، اینجا خوب دقت کنی، جان مطلب اینه، حضرت موسی پیغمبر مأمور به ظاهرن دیگه، ولی خدا میخواد نشون بده موسی هستن کسانی که مأمور باطنن، و اگر بخواید به اون قدرت نگاه باطن عالم برسید، باید استطاعت و توان لازم رو داشته باشید که مشمول لن تستطیع معی صبرا، یه وقت نشید که ادامه آیه بیان میکنه، خیلی نکته ظریفیست. میگه لذا اگر کسی با اون دید نگاه کرد، حالا رشدش یه جور دیگره، یعنی رو روال ظاهر میان میگن آقا یا امام حسین، حالا خودت داری میری، همه که میدونن کوفیا چقدر آدمای بدین، چون ظاهره میدیدن دیگه، میگه تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ظاهر رو میبینی، ولی میخوا پس چرا زن و بچه رو میبری؟ نمیدونی که باطن این عمل اوج رشده، که در راستای اون هدف همه اینا، گرچه بسیار سخت از تحمل اسارت اهل بیت، ولی در راستای اون هدف اصلی رشدیست که میگه ایناست که باید اون ارزش ها رو ایجاد کنه. لذا در این آیه شریفه حالا داره به من شما یاد میده، میگه اولائکه هم راشدون، میخواید شما، حالا بنده بیچاره که اون مقام باطن که نمیتونم با همین در حد ظاهر که مأموریت دارم جلو برم چه کار کنم؟ میگه با اون چه خدا قرار داده خودتو وفق بده. حالا روایت مولا رو ببینید، چند تا از قررالحکم کوتاه کوتاه راجع به رشد، ببینید چقدر قشنگ مولا اینا رو برای ما ترسیم کرده. یک، در قرر باب رشد، افضل العقل، خب اگر قرار من به وسیله سرمایه وجودیم اهل قی نباشم، دچار انحراف در هدف نباشم، با چی باید برم جلو؟ با عقل دیگه، عقل و دل. میگه افضل العقل، برترین و عالی ترین جنبه عقلانیت عقل، الرشاد. رشاد در ادبیات عرب دیگه، من مجبورم اینا رو هی میگم، بعضی وقتها خسته کننده ممکنه باشه، ولی خب این معانی تا اینا گفته نشه فهمیده نمیشه. در ادبیات عرب راجع به یک کلمه، مثلا یه وقت شما یه فعلی رو در باب ثلاثی دارید، بعد میبرید در باب رباعی، این الان فعل مثلا از مجرد میشه مزید، میگن زیادت الحروف تدل على زیادت المعانی، وقتی حرف زیاد میشه یه معنای اضافه تر هم توش میاد. مثلا در فعل مثلا ثلاثی مجرد اگر معنی غیر متعدی میده فقط با فعل با فاعل کامل میشه، وقتی میره توی باب مثلا ثلاثی مزید اینجا مفعولم میطلبه، معنای اضافه تری هم میده. خب رشد رشاد حرف اضافه داره، یه الف اضافه شده دیگه، این الف اضافه معنای اضافه تری میاره. اون معنای اضافه تر چیه؟ میگه اصل معنای رشد توش هست، به علاوه کسانی که رشد را میدانند و رشد را میخواهند و در مسیر رشد حرکت میکنند و دیگران را هم به رشد میرسونند، این افضل العقله. اگه قرار عقل عقل باشه باید انسان رو به اینجا برسونه. خب حالا راهی که قرار ما جلو بریم، در قرآن کریم و ادبیات اسلامی ما سبیل داریم، جمعش سبل، صراط داریم که اصلا جمع نداره، صراط کلمه مفرده، در زبان عربی صراط جمع بسته نمیشه. خب صراط یه راه بیشتر نیست، چون راه مستقیمی که از مبدأ به مقصد میرسه، این یه خط مستقیمه. سبل راه‌های مختلفی که شما رو به این راه میرسونه. شما حتی راجب ائمه اطهار دارید عین السبیل و بعد از سبیل، تو دعای ندبه عین السبیل و بعد از سبیل. خب این امام رفت امام دیگه، اون امام رفت امام، این راه اون راه، اما همه اینا ما رو توی یک راه قرار میدن، راه اصلی که به اون مقصد منتهی میشه. لذا سبل اگر متعدده اما ما رو میکشونه به صراط. افضل السبل الرشد. اگر راه‌های متعددی قرار شما رو بیاره توی مسیر حق، بالاترینش اون راهی است که باعث رشد شما بشه، یعنی هم هدف رو به شما بشناسونه، هم گیر ابزار در عالم نباشید که این ابزار شما رو فریب نده. عبدالملک مروان خیلی جنایتکاره. من چند شب قبل یه فرصتی برام پیش اومد به یه مناسبتی مجددن مطالعی در زندگی عبدالملک مروان می‌خواستم بکنم، واقعا تحمل نکردم ادامه بدم یه آدم اینقدر خبیث، اینقدر شیطان. اما این قبل از این که به حکومت از یزیدیا معاویه ابن یزید دوران بنی به این مروانی ها برسه، خیلی عابد بود و زاهد بود و حتی تو مسجد الحرام تو رکوع نمازش سوره بقره میخوند، بهش میگفتن کبوتر حرم. اما وقتی به این قدرت رسید چنان فریفته شد، یعنی چی؟ یعنی ابزار چنان گیرش انداخت که هدف را به کلی گم کرد. ولذا به یزید اعتراض میکرد چرا شراب میخوری؟ بعد خودش که عبدالملک مروان به قدرت رسید شراب مینوشید. یکی بهش گفت که یادته اون موقع به یزید اعتراض میکردی چرا شراب میخوری؟ چی شد؟ گفت حالا هم شراب میخونم هم خون دل مردم رو میخورم، دیگه برای من عادی شده اینها. افضل السبل الرشد، عالی ترین راه ها قرار جلو بری باید راه رشد باشه. اما چگونیگه؟ اولایکه همون راشدون، کیا؟ جوری تو خودش کار کنه، ایمان دوست داشته باشه. وقتی صحبت خدا میشه، پیغمبر میشه، جلسه میشه، زیارت میشه، قرآن خوندن میشه، کار خیر میشه، دهندره میگیره خم، اینجا مشکل داره. مثل یه آدمی که نظر جسمی یه حرکاتی داره، یه پزشک حاذق میگه تو یه مشکل داری، الان نحوه نشستن نشون میده مهرت مشکل داره، نحوه راه رفتن نشون میده پاد مشکل داره، میفهمه؟ این با نحوه حرکت یک انسانی که از دین لذت نمیبرد، از مناجات لذت نمیبرد، از کار خیر، خب این معلومه. ولی از الان اگر یک صحنه های اونچنانی مثلا فضای مجازی براش لذت بخشه، این طبق این آیه شریفه اکراهی از کفر و فسق و عصیان نداره. پس اولئک هم الراشدون نیست. کسی هم که راشد نباشه بیچاره و بدبخته. لذا افضل السبل الرشد، همش از مولاست. این عبارت خیلی عجیبه، این حدیث، اذا احب الله عبدا، وقتی خدای بنده ای رو دوست داره، ما یه ضرب المثلی تو ادبیات فارسی داریم، دوستی خال خرسه. خب این میخواست محبت کنه، خب نمیدونه، لذا سنگ بلند کرد زد تو سر طرف که مگس رو بکشه. یه وقت ما انسان ها میخوایم، دوست داریم واقعا یه کاری بکنیم، بلد نیستیم، کاری که میکنیم به جای محبت تازه اذیت و آزاره. یه وقت نه میدانم ولی حسادت نمیذاره، بخل نمیذاره. یه وقت نه میدانم حسادت و بخلم ندارم، توان ندارم، امکانات ندارم، به طرف میگم واقعا دوست دارم، دلم میخواد این کارو برات انجام بدم، ولی واقعا هیچ کاری از دست من بر نمیاد. حالا خدای بنده ای رو دوست داره، مشکل داره، مثلا ناتوانی داره، نعوذ بالله حسادت داره، بخل داره، خدا وقتی بخواد. لذا اون حدیث قدسی یادتون بیاد، ذات اقدس الهی میفرماد دو جا خندم میگیره. حالا خنده نه به معنی ما، کنایه از یه جا، من بنده رو میخوام بالا ببرم، همه قدرت ها جمع میشن پایینش بیارن نمیتونن، غافل از این که من خواستم. یه جا من میخوام بنده رو پایین بیارم، همه جمع میشن بالا ببرن. حالا خدا بیه به ازا احب الله و عبدن، خدا یه بنده رو دوست داره، خب چه کار میکنه؟ مولا داره میفرماد الهمه رشده، این رشد رو بهش میفهمونه، این لطف خداست که طرف داره متوجه میشه و وفقه لطاعته، توفیقت، یعنی کسی رشد رو فهمید، نه اینکه فهم کافیه، باید اطاعت و بندگی در این مسیر داشته باشه. اون وقت نقطه مقابلش خیلی عجیبه، باز در هم اینا همه در باب رشد، در کدوم جدا جدا، من خالف رشده، یعنی اون تبعیت رو نداشته باشه، همش از مولاست. کسی که با رشدش داره مخالفت میکنه، تبع هواه، چون مشکل هوای نفس داره. لذا بارها عرض کردم، خجالت میکشم اینا رو به خودم میگم بلند، شما میشنوید، امان از تبعیت از هوای نفس، امان از تبعیت از هوای نفس. و این تبعیت از هوای نفس مثل اون داستان دزدی که گفت طرف یه تخمر دزدید، بعد رسید به جایی که شتر دزد شد و روز اعدام نمیدونم دار زدنش چنین چنان، گفت تو ادبیات ما هست همه میدونید، یه دفعه از اول که نمیشه، آروم آروم. آقا تبعیت هوای نفس هم آروم آروم میاد اینجا. و یکی از گذرگاه های خطرناک برای من و شمای مذهبی در هوای نفس، ما را تحویل بگیرن، بیچارمون کرده، والله عقیدمه، چون چشیدم و تو جامعه مذهبی ها دیدم، روزه ای میرم که باب میل، نه از نظر معنویت، در اون روزه تعارف کنم، بفرما بالا بشین. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه میگفت تو مجالس روزه میومد، تو غیر دهه محرم وسط میشست، دهه محرم فرشم برمیگردون، میومدن آقا پاشو اینجا خالی. حالا یه وقت کسالت داره کسی که، من اینا من غیر منطقی فکر نمی کنم، اونجا ده چار نمیتونه زمین بشونه، مجبور رو بالا بشینه، اون بحث دیگریه. یه وقت حالا فرد مسنی بنده خدا وسط براش سخته، میگفتن آقا ایشون عصبانی میشد، مگه من با بقیه فرق دارم، اینجا خالیه نشستم دیگه، چرا میخواید منو جامو با دیگران تغییر؟ اینا ما مذهبی ها رو داره بیچاره میکنه. آقا روزه دارم، اومد پیش است، من درس بودم خدمت استادم، یکی از این معروف های تهران اومد، یه واسطه اومد، آقا فلانی روزه داره، گفته که فلانی بگید حتما روزه ما بیاد. ایشون فرمود نمیام. گفتن چرا؟ گو برای اینکه من بیام عکس میگیرن، بعد میگن فلانی هم تو روزه. گو اتفاقا ایشون گفتن من فقط میخوام یه عکس بگیرم. گو من برای همین نمیام. این چه بساطیه؟ روزه بدین عکس بگیرم بعد ببین فلانی هم تو روزه ما بودا. اینا ما مذهبی ها رو بیچاره کرده، اینا هم هوای نفسه. وقت از همین هوای نفس کار به جایی میرسه که یه وقت دیگه متوجه نیستیم که خدا یا سر از کجا در آوردیم. لذا مولا میفرماید من خالف رشده، او کسی که با رشدش به این معنایی که اولایی که همون راشدون، دارم یه ساعت الان هی روی این کلمه واسط دادم، تبع هواه، تابه هوای، با هوا باید در افتاد. این یه دونه رو هم بخونم دیگه امشب کافی باشه. منستر شده، منستر شده، کسی که طلب رشد رو میخواد، دنبال رشده، بابه میخواد دنبالشه. خب چگونه است؟ قویان، از کسانی که اهل قبایتن، زله، یعنی قرار رشد بگیری از کی میخوای بگیری؟ برو سراغ اونهایی که خودشون رشد یافتن. تو مرحله اول کیان؟ معصومین علیهم السلام، باید بریم در خانه اهلش. بعد از اونها کسانی که با اونها متصل شدن. آقا این لوستر رو ما اگه بخوایم توی این با غین با قاف نیست، این قوی ها یعنی کسی که قاییه و اهل قوایته. آقا این لوستر قرار ما تو این سقف نگه داریم، یک لوستر مثلا 5 تنیه، خب یک زنجیر مثلا قلاب قفی به خود این لوستر وصله، ولی این تا به اون یکی وصل نباشه، اون تا به اون یکی وصل، تا به سقف متصل نشه نمیشه. به کسانی بچسبید که به اولیای الهی چسبیدن تا رشدتون بدن. و امروز او جز وجود مقدس بقیت الله الاعظم نیست. نه اینکه ادعا کنم یا ابن الحسن فدات بشم، عاشقتم، قربون چشات برم، چه اینا، نه، من ما تبلم یعرف امام الزمانهی یعنی چی؟ بله من که میشناسم اسمش چیه، اسم باباش چیه، اسم مامانش چیه، کی متولد شده، کجا متولد شده، غیبت صغرا چند سال بود، اینا رو که بعضی از مستشرقین یهودی از خیلی از ما شیعه هم بهتر میدونن. آیا به این معنی که آقا اگر الان داری یه گناه میکنی قبول داری امام زمان میبینه یا نه؟ من ما تبلم یعرف امام زمانی، این معرفت، قبول داری امام زمان میبینه؟ قبول داری امام زمان دلش میشکنه؟ قبول داری امام زمان متأثر میشه که چرا شیعه من هستی؟ ولی مگه امام صادق علیه السلام به شیعهاش نفرمودن که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برای ما زینت باشید، یه جوری باشید که وقتی مردم شما رو میبینن بگن شیعه امام صادق این جوری هن. خب حالا من ما تبه، حالا هفته دیگه ولادت امام عصر، الحمدلله شیرینی بدین، نقل بدین، غذا بدید، اطعام بکنید، ولی از همه اینا مهمتر یک، معرفت خودتون رو بالا ببرید، دو، معرفت شیعیان رو بالا ببرید. طرف تو همین حسینیه یادمه چندین سال قبل اومده بود گفته بود آه مثلا شب فلان اجازه بدید من اینجا اطعام بکنم، یه رقم بالایی هم حاضرم بدم. یکی از عزیزان گفته بود اینجا ما معمولا خیلی اطعام نداریم، یه مناسبت‌های خاصی، ولی کتاب توزیع می‌کنیم، اگه می‌خوای فلان کتابا رو بگی توزیع کن. گفت نه من کتاب نمیدم، قضا میدم. یه بارم من مطرح کردم، نامه تندی با فحش برای من اومد، شما خودت قضا نمیدی بقیه هم قضا میدن ما نمیشی. خیلی بهش برخورده بود، مثل که یا قضا میداد یا قضا بهش میدادن خوشش اومده بود. من اینجوری گفتم بله ما هم گاهی به مناسبتی قضا میدیم، ولی نه اینکه جلسات خلاصه بشه در قضا دادن که بعد اعلامیه بدن. من این اعلامیه رو خودم خوندم، اگه نخونده بودم باورم نمیشد. 10 شب هر شب با شام، یعنی چی؟ توی اعلامیه مینویسیم 10 شب مجلس امام حسین هر شب با شام، یعنی چی؟ یعنی بله کسانی که شام براش، حالا بله یه وقت میگیم فقره، یه عده نیاز دارن، اونا همه جای خودش قبول دارم، ولی اگر قرار بشه ما بر مبنای شکم جلساتمون شکل بگیرد، اینا رشد میده آدم رو. بله رشد معرفت پیدا که من استر شده قویین زله، این اصلا راه را عوضی میره، چون مقصد اونی که اهل قوایته که مقصد رو نمیشناسه. پس آیه شریفه هفتم الحمدلله که توانستیم بعد از چند جلسه بحثش رو جمع کنیم. آیه بعدی اتفاقا در رابطه با مزامینی است که گفته شد. هفته آینده که میاد چون شب نیمه شعبان جلسه خاص داریم، انشالله از ساعت 12 شب شروع میشه و تا ساعت 3:30 عمر برنامه های خودش رو خواهد داشت، ولی هفته بعدش اگر زنده بودم این یه آیرم ادامش با این آیات قبلیه، فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم، این که خدای همچه نظامی قرار داده که ایمان محبوب شما باشد، زینت دلتون باشه و اکراه داشته باشید نسبت به کفر و فسق و عصیان، این فضل الهی است. این فضل یعنی چی؟ نعمت الهی است یعنی چی؟ ارتباط فضل و نعمت الهی با علیم و حکیم چیه؟ اگر عمری بود انشالله بعد با هم بحث میکنیم. خب ایام ایام سرور اهل بیت، اعیادی که گذروندیم، چه اعیاد بزرگی. اعیادی که پیش رو داریم، از ولادت حضرت علی اکبر تا در رأسش نیمه شعبان، ایام خاصی است، لیالی خاصی است. لذا من جرأت روزه خوندن ندارم، گرچه اگه تنها بودم میخوندم. میگن آقا این حسینیه حاجیان دیگه همش بلدن مردم رو بگریانن. اما حالا اگر اون چه که در اشک ریختن از دیدگاه و دل شکستن حاصل میشه افراد میچشیدن، و هیچ چیزی رو با این گریه ما چیز نمی کردن. ولی حالا به هر حال گریه ذوقم داریم، گریه شوقم داریم، گریه حزنم داریم، حالا اون بحثا رو ما کاری نداریم. لذا اجازه بدید فقط عرض ادبی به ساحت مقدس حضرت بقیت الله داشته باشیم و از امام زمان بخوایم که آقا جون، شما فرمودید که شیعیان من دعا کنید برای فرج من. چشم، این وظیفه ماست، ما دعا میکنیم همیشه، اول جلسه، آخر جلسه، بعد نماز، قبل نماز، حتی عزیزانی که بین اذان و اقامه مقیدن این دعاها رو داشته باش. ما وظیفه داریم، وظیفه ما عرض ادب کردن است. اما آقا، آه صاحب درد را باشد اثر. اگر ما منتظریم، امام علیه السلام منتظر است. امام فقط منتظر نیست، منتظر هم هست. ما به اندازه فهم خودمون چه انتظاری میکشیم برای ظهور. من یه بار اینجا تو حسینیه عرض کردم، به این نکته خوب دقت کنید عزیزانی که یادشون میاد چند سال آخر قبل از انقلاب رو، چند سال اول انقلاب رو و الان رو. الان بیشتر نیاز به وجود امام زمان حس میشه، از دل میگن خدایا فرج امام زمان رو برسون، یا اون قبلی ها. به جهت این که بشر هرچه جلوتر میره احساس میکنه آقا، به اندازه معرفتی که پیدا میکنه نیاز به وجود حضرت رو از اعماق جانش حس میکنه. خب ما به عنوان یه انسان عادی مشکلات رو دیدیم، ظلم دیدیم، این جنایت کره زمین رو دیدیم، این همه قدرتمندای عالم دارن زور میگن، میگیم یا امام زمان خدایا برسون. و خود حضرت چی؟ عنایت بکنید، خود حضرت، معرفت امام زمانی نسبت به اون عدالتی که با ظهور حضرت قرار تحقق بیابه، ولی الان حضرت مأمورن به صبرن تا خدا اجازه بده، لذا خود حضرت هم منتظرن. لذا میگیم یا ابن رسول الله، شما دعا کنید، شما دعا کنید دعای ماها مستجاب بشه. لذا انشاءالله شب نیمه مجلس توسل و دعا خواهیم داشت، بریم در خانه خدا، از خدا بخواهیم که خدا به ما رحم کنه، صاحب ما رو به ما برسونه. و میدونید که بنی اسرائیل وقتی دوچار وادی تی شدن، 40 سال سرگردان بودن، قرآن دیگه، بعد بهشون گفتن دعا کنید، توبه کنید تا خدا شما رو نجات بده. امیرالمؤمنین هم تو نهج البلاغه فرمودن تی شما مسلمونا با کنار زدن ما اهل بیت از آب و مضاعفه. لذا میگیم یا ابن رسول الله، قبول داریم که ما مسلمونا امت اسلامی، یکی از دوستان من خدا حفظش کنه از علمای بزرگیش، میگفت من در تشهد که میگن که ورفع درجه و تقبل شفاعته فی امته، میگه فی امته رو نمیگم، کدوم امت؟ حتی من بهشون گفتم امتو نیست که واقعا پیرو باشه، وگرنه گفت این مردم که با خود پیغمبر چه کردن، بعد از پیغمبر با امیرالمومنین چه کردن، با حضرت زهرا چه کردن، با ائمه چه کردن، 1000 و خورده سال باعث شدن امام علیه السلام پس پرده غیبت باشه. لذا ما عذرخواهی میکنیم، ابن الحسن، شرمنده ایم، ما قدردانی نکردیم، ما اونچنانی که باید در خانه شما بیایم نیومدیم. اما شما کریمین، با کریمان کارها دشوار نیست. لذا میگیم یا ابن الحسن، امام زمان، معمولا قسم دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها در پیش ائمه یه حساب خاصی داره که بعضیا میگن خیلی هم قسم ندید، ولی حالا ما به اندازه‌ای که دل دردمند این ایام برای انشاءالله دعا میخوایم عرض کنیم، امام عصر رو قسم میدیم به مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون دعا کنن، و خدا رو قسم میدیم به مظلومیت امام زمان که این دعا به اجابت برسه و امر فرج حضرت انشاءالله مقدر بشه به زودی زود، بشریت از این گرفتاری ها نجات پیدا کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فرجنا بهم یا کریم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكسرة عدونا وغلة عددنا وتزار الزمان علينا. خدا 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 برات از همه روشنتر و معلوم تر بشر به کجا رسیده؟ ما به اندازه بنده نادانت و همین مقداری که تجربه با علم آگاهی به همه نشون میده هیچ رای دیگه جز دست توانای ولیت قادر بر از بین بردن این همه مصائب بشری نیست. خدا ما اللهم انا نرغب الیک فی دولت الکریم تعز بها اسلام و اخلاق و تزل بها النفاق و اخلاق و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و الغادة الى سبيلك. يا الله يا رحمن يا رحيم ويا غياث المزدر المستغيثين إلهي على فعلا على فعلا. خدا عذر خواهی میکنیم و شرمنده ایم ما نتونستیم امت خوبی برای پیامبر باشیم ولی پشیمان و نادمیم اومدیم در خونت بگیم خدا به ما رحم کن صاحب ما رو برسون بشریت و از این همه بدبختی نجات عنایت بفرما. اللهم بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل لنكرم بمولانا صاحب الزمن. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين.
نجاتا منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين ويا غياث المضطر المستغيثين، إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بزهور الحجة، يا رب الحجة بحق الحجة، اشف صدر الحسين بزهور الحجة، وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان بالنبي.